صلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم محمد اگر فقط برای سلامتی علما صلوات نفرستید، برای سلامتی بی سواد هم صلوات بفرستید، شامل حال ما هم میشه. صلوات قراتر ندار. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. سخن ما درباره ذکری بود که موجب آرامش و امنیت انسان، همون چیزی که ما برای رشد به اون سخت نیازمند هستیم. و در جلسات قبل به این نکته بیشتر پرداختیم که اساساً استعداد یادآوری و توان یادآوری در انسان نباید معطل بمونه. بعضی ها کنترل یادآوری خودشون رو به دست گرفتن، بعضی ها در کنترل این استعداد عاجزند. ضمن این که یه استفاده قشنگی که میشه کرد از خصوصیت و توان یادآوری این است که هر کسی میتونه حساب بکشه از نفس خودش در چه لحظه ای یاد چه چیزی میفته، بر این اساس میزان ارزش و شخصیت خودش رو میتونه بسنجه. در کنار هر حادثه ای چه کسی به یاد چه چیزی می افتد، این نشان دهنده میزان ارزش و شخصیت اوست. گفتیم مثال های زیادی رو مطرح کردیم، مثل اینکه فاطمه مرضیه سلام الله علیها وقتی اومدن منزل آقا امیرالمومنین علی علیه السلام گریه کردن. چرا؟ فرمودن من بیرون آمدن از خانه پدر یادم انداخت بیرون آمدن از خانه تو و رفتن به خانه قبر رو، دلم گرفت و گریه کردم. هر کسی یاد چه چیزی میفته در اوج شادمانی هاش، دیدید جشن تولد میگیرن، میگه الهی 100 سال زنده باشی، نمیدونم شمع روشن میکنند و کسی اینا رسومی نیست که مال ما باشه. ولی هر کی اونجا وقتی داشت میگفت الهی 100 سال زنده باشی، یاد 101 سال که سالگرد ترحیم اون فرد خواهد بود، بنابر این آرزو مثلا نیفته، این آدم عاقلی نیست، کم داره. مگه میشه آدم از میزان یه میزانی رو پیشنهاد بده برای آرزو بکنه برای عمر یک کسی، چشمش نیفته به اون طرف؟ خب این خیلی اهمیت داره، انسان اون بعد با عظمت قصه رو نبینه، اون بعد اندک و کوچیکش رو ببینه. مثل این اونه که یه پارچه سفید بسیار بزرگ و تمیزی گذاشتن، یه لکه سیاه کوچولویی هم یه گوشه‌ای گذاشتن، یه کسی هی به اون خیره بشه، هی اونو با ذره‌بین جلو چشم خودش بزرگ بکنه، میگه این چقدر سیاهه، این چقدر لک داره. بابا تو این همه عظمت رو نگاه بکن، این نشون دهنده کم داشتن اون بنده خداست دیگه. کسی که وقتی به عمر خودش نگاه میکنه، به آخرت و عمر طولانی اون دنیا نگاه نمیکنه، علی ابن ابی طالب علیه السلام میفرماید که متقی نمیتونن فراموش بکنن آخرت رو. وقتی آخرت رو همیشه یادآوری کردن برای خودشون و زندگی اون دنیا رو، اونا هیچ وقت چشمشون مثلا به حرام، به دنیا آلوده نمیشه، گرفتار نمیشه چشمشون، و چشمشون نمیتونه دلشون رو گرفتار بکنه. همه صحنه ها برای همه ماها مساویه، منتها کی از این صحنه ها در جریان اینها وقتی قرار میگیره، در جریان کلمات الهی قرار میگیره، به یاد چه امر خوب یا بدی میفته، بعد خوبی هم مراتب مختلف رو خواهد داشت. اینو صحبت کردیم. من یکی دو سه تا روایت خدمت شما هدیه میکنم، انشاءالله کمتر وقت بگیریم. عزاداری برای آقا امیرالمومنین علی علیه السلام رو بیشتر بهش بپردازیم. میفرماید آقا علی بن ابی طالب: لیس فی الجوارح اقل شکرن من العین. هیچ کدوم از اعضای بدن آدم مثل چشم ناشکر نیستن. خیلی چشم موجود بدیه. فلا تعطوها سؤلها، خواسته چشمتون رو بهش ندید. برای چی؟ برای اینکه امکان کنترل یادآوری به شما بدهد. چیزی که رهزن است و ما را وادار می کند به یاد هر هرزگی بیفتیم جز یاد آن چیزهایی که باید به یاد آن بیفتیم چشم ماست. فتشغلکم عن ذکر الله، شما را از ذکر خدا چیکار می کنه؟ مشغول می کنه. یکی از عوامل بسیار بزرگ کنترل ناشدگی، کنترل نشدنی بودن یادآوری در انسان چشمه. وقتی چشم هرزه بود، نه فقط گناه بکنه، غیر از گناه حتی، این کنترل یاد انسان رو از دست میده. دیدید توی این ورزش هایی هست، بعضی از ورزش ها میخوان تمرکز بگیرن، چشماشون رو میبندن، یه قیافه دیدید میگیرن، میشینن حالا چارزانو دوزانو دستشون یه جور متمرکز نه، میگن میخوایم تمرکز پیدا بکنیم، انرژی های درونی خودمون رو آزاد بکنیم، چشممونو به جایی نبندیم، چشممونو به جایی ندوزیم که حواس ما رو پرت بکنه. چشم خیلی رهزنه. یکی از عوامل از بین برنده کنترل یادآوری چشمه. و ماها میگیم که ما که چشممون رو نمیتونیم کنترل کنیم، خواهش میکنم یه فیلم قشنگ برای ما پخش بکنید ما آدم بشیم. نمیشه اینجوری. تو باید از درون دلت چاه بکنی، آب بکشی بیرون. فیلم درست و حسابی هم ببینی یه برقی بزند، اینا آدمیت نمی آورد. فیلم درست و حسابی مثل این که بالاخره چشمه از خودش آب داده باشه، از بیرون براش آب بریزن. تلویزیون همین عادت رو به انسان میده، خیلی آدم رو چشمی میکنه. تلویزیون آدم رو احمق بار میاره، نادون بار میاره. اینا آثار طبیعیشه دیگه، که فقط ما نمیگیم، خود اونها هم دارن میگن. نوعی بی سوادی و بی تعمقی رو رواج خواهد داد. والله انسان‌ها خیلی متفکرتر از این هستن که میتونن، که الان هستن، میتونن باشن متفکرتر از این میتونن باشن. گاهی بله باید نگاه کرد تلویزیون رو، آدم باید با خبر باشه، آدم نباید در عالم هفت هر روز زندگی بکنه، باید وسط صحنه زندگی مردم باشه. ولی اگه شما میخوای خیلی وسط زندگی مردم بری، کار کاسه بیدو بذاری که من 24 ساعته من فیلم از زندگی مردم به شما نشون میدن که دقیق حسابی ابعاد زندگی مردم رو ببینی، بعد اون موقع هیچی برات باقی نمیمونه، هیچی برای انسان باقی نخواهد موند. تا میگی چشم رو از رها شدگی برداریم، یا آقا ما نگاه نکنیم تلویزیون، این همه برنامه خوب داره، شما به هیچ وجه نباید همه برنامه خوب تلویزیون رو ببینید، حالا برنامه بعدش که هیچی، چه نیازی داری؟ برای اینکه هر چند وقت یه بار یه نگاهی کرده باشی بد نیست، ولی واقعا از تلویزیون شما شروع کن تا چیزهای دیگه. هر کسی خواست قدرت یادآوری خودش رو کنترل بکنه، تبدیل نشه به آدم بی شخصیت که به یاد چیزهای حقیر بیفته در کنار حوادث و اتفاقاتی که در اطرافش میفته، یکی از کارهایی که باید بکنه چشمش رو کنترل بکنه. گفت که هرچه دیده بیند دل کند یاد. این همین روایت رو میخواد بهش اشاره بکنه. یه روایت دیگه هم هست، میفرماید لیس فی المعاصی اشد من اتباع الشهوه فلا تطیعوها فتشغلکم عن ذکر الله. پیروی کردن از خواهش های نفسانی آدم رو تبدیل میکنه به یه همچین موجود ذلیلی که تا یه پدیده ای هر اتفاقی رو، هر حادثه ای رو، هر چیزی رو، نه هر حادثه ای رو باهاش برخورد بکنه، اول یاد ابعاد شهوت انگیز اون، شهوت یعنی لذت انگیز، حالا لذت برانگیز، حالا ممکنه شهوت فقط شهوت جنسی نباشه، هر شهوتی، هر خواهشی، آدم رو یاد ابعاد شهوانی موضوع قرار خواهد داد. بعد این موجود، موجود خیلی پستی خواهد شد. آدم میتونه تو دنیا بدون وسوسه زندگی بکنه. اون چیزی که ما رو خرابمون میکنه، وسوسمون میکنه، علی ابن ابی طالب علیه السلام فرمود دنیا کسی رو گول نمیزنه، تو خودتو فریب میدی با دنیا. دنیا که عرضه اینو نداره کسی رو فریب بده، تو خودت متمایلی میخوای قش بکنی. ما صحنه ها و حادثه ها رو میبینیم، شما برگردید تو خیابون بی حجابی ببینید، به یاد چی میفتید؟ بی حجابی مگه آدم رو منحرف میکنه؟ یا لاابالیگری تو آقایون فرق نمیکنه؟ مگه این آدم رو منحرف میکنه؟ یعنی چی معنی نداره؟ شما اگر دیدی کسی داره بی حجابی میکنه، او داره دریوزگی و گدائی میکنه پستی ها و لجن های دنیا رو. اینقدر حقیر میشه پیش آدم که دیگه نه تنها تمایلی رو و حوثی رو در دل انسان ایجاد نمیکنه، بلکه آدم رو مشمعز میکنه از این وضع زندگی. یه مقدار بی حجاب تو خیابونا رواج بدن، تو خدایی تر میشه، دل آسمونی میشه، خدای منو ببره، این چه وضعی فلاکتی اینجا. هر چه آدم بی شخصیت ریخته تو خیابون، اینم یه بال قصه است دیگه. وقتی دیدی یه نفر داره به مالش پوز میده، تو چیو متوجه میشی؟ به یاد چی میفتی؟ به یاد این بیفت که این بدبخت چقدر حقیر فقیره، چقدر حقیره، چقدر فقیره، داره از این نردبون علکی اموال داره میکشه میره بالا. چی تو رو خراب بکنه؟ من نمیدونم وقت چیزی موجب میشه آدم خراب بشه. هر چی شما ببینی یه یاد خوب کنارش هست، ده تا یاد خوب کنارش هست، یه دو تا یاد بد کنارش باشه. اگر دیدی چهار نفر دارن رقابت میکنن در رسیدن به دنیا با هم دیگه، تو اگر آدم کم شخصیتی باشی به یاد عقب موندگی خودت میفتی از این رقابت، به یاد آینده فلک زده خودت میفتی پس از شکست خوردن در این رقابت، به یاد خیلی چیزا میفتی. ولی اگر آدم به اصطلاح با شخصیتی باشی، تا ببینی یک کسی زیادی داره تو دنیا حرص میزنه، به یاد چی میفتی؟ یه لبخندی میزنی میگی آقا رو باش کجی سر میری؟ اینا دنیا دست خداست، اینا برای خودشون کاری نمیتونن بکنن، بیشتر از مقدراتی که بیشتر از مقدراتشون که نمیخورن که. ببینید آدم هر پدیده ای رو میتونه به کدوم بعدش نگاه بکنه، توجه به کدوم بعد، به کدام ترجمه هر پدیده ای پیدا بکنه، باید بستگی به شخصیت آدم هست. در کنار اگر کسی اتباع شهوات بکنه، اون دیگه نمیتونه به یاد خدا بیفته. میگیم بابا این ور قصه رو نگاه کن، میگه نه نه نمیتونم، اصلا دیگه نمیتونه. بعضی ها انقدر آلودگی پیدا میکنن و انقدر گرایش مند به یادآوری ابعاد پست امور دنیایی میشن که اینها رو اگه بکشی با عرق برقی و زیر سر گردنشون، بگی بابا یه ذره به یاد خدا بیافت، میگه مثلا نمیتونم به یاد خدا بیافتم، نمیتونه. کدوم حادثه هست که تو رو به یاد خدا نندازه؟ کدوم حادثه؟ یک نوزاد تو رو به یاد خدا میندازه، یک پیرمرد تو رو به یاد خدا میندازه، هر حادثه دیگه، من جزئیاتشو عرض نکنم. تا جوانی نتواند از دنیا به واسطه کنترل یاداوری های خود فاصله بگیرد، نمیتواند گناه را ترک بکند. به واسطه کنترل یاداوری های خودش، در جنگ علی ابن ابی طالب علیه السلام می‌فرماید که به محمد ابن حنفی فرمود چی؟ اعیر الله جمجمتک، جمجمتو به خدا بسپر. فقط فکر این باش که اون ته لشکر رو کی بهش میرسه، این شجاعت در تو ایجاد میکنه. هر موقع فکر این باش که این شمشیری که داره میاد، میگه در این باره فکر نکن، فکر نکنی نمیخوره بهت، فکر بکنی میخوره بهت، تقی میخوره بهت، فکر نکن. یا در روایات هستش که شما در طول مدت جنگ که قرار دارید به فکر خانواده نیفتید، به یاد خانواده نیفتید. آقا بالاخره خانواده یه واقعیت دیگه، یه واقعیت رهزنه. بله من دارم به شما چی عرض میکنم، میگم صحنه واقعیات هستی جلوی ما بازه. دیشب اینو عرض میکردیم، همه ابعاد یه واقعه اینجا وجود دارن. تو به یاد هر کدوم از این ابعاد بیفتی شخصیت تو رو نشون میده. سفارش کرده آقا تو جنگ به یاد خانواده نیفت، خرابت میکنه، سوء ظن به خدا ایجاد میکنه، بخل نسبت به جان دادن ایجاد میکنه، تضعیف میکنه آیات روشن خدا رو درباره وعده های نعمت و بهشتی که برای بندگانش قرار داده. به یاد این نیفت. تو رو خدا شما فکر بکنید ببینید ریشه گناه با این روش، با روش کنترل یادآوری سوزونده نمیشه. این که انسان ها در کنار حادثه ها اول به منافع خود نیندیشند، اول به منافع دیگران بیاندیشن، این توانایی خیلی خارق العاده میخواد. ادب میدونی چی به آدم ادب میده؟ چی به آدم؟ آدم مؤدب، آدمی که گوهر ادب رو در وجود خودش داره اینجوریه. تا میخواد یه حرفی بزنه، اولین چیزی که به یادش میاد در برخوردها و معاشرتها دل طرف مقابله. میگه من الان اینو بگم اون چقدر له میشه، الان میگم چقدر میسوزه، الان میگم چقدر کنف میشه، الان میگم چقدر ناراحت میشه، الان میگم چقدر عصبانی میشه، الان میگم چقدر دلش میشکنه، الان میگم چقدر تو سرش میخوره، الان میگم اون چی میشه. آدم مؤدب اول به یاد احساس رفیقشه، دوم سوم در مقام دهم به یاد خواسته نفسانی خودش. آدم بی ادب چجوری میشه؟ بی ادب میشه، دست خودش هم نیست. اول وقتی که ناراحت میشه میگه بذار من این جیگرمو حال بیارم، یک پوش آبدار میده. ولی اوه من چی کار کردم؟ اصلا این قصه اینقدر نبود که من این کارو بکنم، اگرم بود آبروم رفت. بعد شروع میکنه به اطراف نگاه کردن. کنترل توجه در کنار هر حادثه ای بالاترین قدرت رو به انسان میده برای جدا شدن از دنیا. ولی دنیای من و شما و او و ایشان همه یکیه، دنیا با هم فرق نمی کنه. همون چیزی که شما فکر میکنید باعث پس رفت و عقب گرد خیلی ها میشه، همونا برای مؤمن عبرت، درس، مذکر، تذکر دهنده خداوند متعاله. همونا. البته بعضی وقتا خدا میاد کمک میکنه آدمو، آدمای ضعیف دیگه باید مثلا یه کمکایی بشن با اهل بیت، خدا، پیغمبر، روزه، میان مستقیم آدم رو میبرن به یاد خدا میندازن. ولی این یاداوری های غیر مستقیم هم خیلی مهمه ها، که قبلا هم ما صحبت کردیم. فقط یاد منحصر نیست به یاد خدا، یاد امور الهی، امور معنوی، حتی یاد گرایش های بلند فطری در درون خودمون، این هم جزء اذکاره. آدم ذاکر همیشه نمیگه الله 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 الله. البته خب اون خونه کلاس بالاها شاید بله همجوری بگن، یعنی به نوعی دیگری. یاد یه مجموعه ای از خوبی ها رو آدم به یاد میاره در همه زمینه ها. شما در بحث مرگ این قصه رو میبینید، در بحث رعایت حقوق مردم، در بحث عمر، در بحث جوانی، در بحث پیری، تو همه این موضوعات یاد و یادآوری که چه چیزی رو الان من بهش توجه پیدا بکنم، اینکه شما رعایت حقوق دیگران رو اول بیاد بیارید یا رعایت حقوق خودتون رو، دو تا شخصیت اخلاقی متفاوت از شما ایجاد میکنه. اول کدومش به ذهنت میاد؟ برای بعضی ها خوب بودن خیلی سخته، برای اونایی خوب بودن خیلی سخته که اولین چیزی که به یاد میارن رعایت دیگران نیست، رعایت احوال خودشونه. من اشتغل به ذکر ناس اتعهل الله سبحانه عن ذکره، کسی که اشتغال به ذکر مردم پیدا بکنه خدا اون رو از ذکر خودش قطع میکنه، منقطعش میکنه، میندازدش کنار. ذکر مردم، شهوترانی کردن یه احساسی در انسان ایجاد میکنه و از اون طرف نگاه رو رها کردن، اینها سه تا از عواملی هستن که توانایی یاداوری امور درست رو از انسان میگیرن. شما و ما، حالا شما که نه انشاءالله، شما بنا نیست همچین اتفاقی براتون بیفته، بنده وقتی بمیرم میخوام چی بکنم؟ میگم عجب موضوع به این مهمی من توجهش نداشتم، به چه موضوعی توجه داشتم؟ میخندم به کل زندگی خودم. حالا این گوشه زندگیم اینجوری میشد یا اونجوری میشد، چقدر مگه واقعا فرق میکرد؟ این موضوع چقدر مهم، چرا من نمیتونم الان اهمیت اون موضوع رو درک بکنم و توجه بهش پیدا بکنم و سر اون موضوع در مقام یادآوری مقیم باقی بمانم؟ بعضی ها رو باید از دنیا به زور با سیم بکسل کشید، یه لحظه به یاد خدا انداخت، تا ولش کنید آنن میپره بر میگرده تو همون دنیا. بعضی ها رو باید با سیم بکسل همون بر کشید، یه ذره هم به یاد دنیا بیفته. امکان یادآوری و توانایی یادآوری در موضوعات بسیار مهم، حالا موضوعات از کار رو بعدن میشه صحبت کرد و تأمل کرد. بفرماید که اینا خدا رو فراموش کردن، خدا رو فراموش کرد، خدا اینا رو مجازات میکنه. چیکارشون میکنه؟ از آدمیت ساقطشون میکنه. یعنی چی؟ فانساهم انفسهم، موجب میشه خودشون رو فراموش کنن. وقتی خودشون رو فراموش کردن، اون خواسته های بلند فطری خودشون رو از یاد میبرن. وقتی خواسته های بلند فطری خودشون رو از یاد بردن، هیچ وقت کشش به سوی حق درشون ایجاد نمیشه. این حرف خیلی ساده است. تو جاودانگی طلبی خودتو چیکار کردی؟ تو بی نهایت طلبی خودتو چیکار کردی؟ تو قدرت مطلق طلبی خودتو چیکار کردی؟ تو عزت مطلق طلبی خودتو چیکار کردی؟ اگر اینها در جان انسان حاضر باشن، انسان هیچ وقت آلوده نمیشه. اگر کسی خودشو فراموش نکرد، وضعش درسته، ولی یارو انقدر خودشو فراموش کرده بهش میگه جاودانگی طلبی، اون بی نهایت دائمی بودن. الکن بابا چی داری میگی؟ هیچ احساسی رو این کلمات درش ایجاد نمی کنه. این فانساهم انفسهم شده، خودشون رو فراموش کردن. تمام حرفی که رفقا ما برای دفاع از دین میتونیم بزنیم اینه که ای انسان، تو به دین نیاز داری. تمام زمینه‌ای که ما داریم برای ارتباط برقرار کردن بین آدم‌ها و دین، خودشناسیه. این نیاز به دین رو به صورت ریز در وجود خودش ببینه، مثل جاودانگی طلبی، قدرت مطلق طلبی، عزت مطلق طلبی، لذت مطلق طلبی، اینجور خواسته های بلند روحانی که در وجود انسان هست. رسیدن به اون عشق مطلق، به اون عشق بلند، رسیدن به اون آتش گداختهی که در روح و قلب انسان بتونه انسان رو در یک التهابی همیشه سرمست و سرحال نگه داره، در انتظار وصال، در شوق وصال، در غم غربت. این یه زندگی خیلی قشنگه. ما تنها رابطه‌ای که میتونیم بین مردم و دین برقرار کنیم از طریق بیدار کردن این نیازهاست. برای بعضیا این نیازها رو میشه بیدار کرد، ولی برای بعضیا هرچی این نیازها رو بخوای بیدار کنی میگه نه، من اصلا هم نیازی ندارم. ای بابا تو این همچین نیازی داری؟ میگه نه به خدا ندارم. مثلا بی خیال این حرف، آدامس داری به ما بدی مثلا بجویم؟ بابا چی داری میگی؟ اینا خودشون رو فراموش کردن، اون سرشاخه های خواسته های عمیق روح خودشون رو از دست دادن. دیگه اونا کار نمی کنه، احساس نیاز نمی کنه. تیریزشو میزنید برق روشن نمیشه. وقتی کسی خودش رو فراموش کرد، دیگه نتونست به یاد خواسته های خوب نفسانی خودش برسه. حضرت ابراهیم همینجوری شروع کرد، میخواست به پردازه. حالا بنابر این آیات قرآن، نه اینکه حالا شروع واقعیش اینجوری بوده، دید خورشید غروب کرد، فرمود چی؟ انی لا احب الافلین، من غروب کننده ها رو دوست ندارم. به یاد خودش بود، به یاد احساس نیاز خودش بود، نیاز خودش رو به جاودانگی طلبی درک کرد، بعد رفت سراغ اون خدای جاودانه، اون خدای جاودانه رو پیدا کرد، در روح خودش قرار داد. ماها بعضی وقتا ذکر الله برامون سخته، با واسطه باید این ذکر الله رو به دست بیاریم. قشنگترین واسطه، یعنی تنها واسطه، چیز دیگه نداریم ما، فقر ماست، نیازهای ماست. انتم الفقراء الالله، ما چی داریم به خدا متصل بشه که اصلا متصلم نمیشه؟ تو دعای عرفه ابا عبدالله الحسین صدا میزنه خدایا من غیر از فقر چیز دیگه دارم؟ عمل من خودم فقر مطلقم، عمل من فقیر نسبت به منه، آویزان نسبت به منه، وقت من میخوام به واسطه این فقرم به تو چنگ بزنم. آخو باید این یه ریسمانی باشه که یه سرش به تو وصل باشه، فقر که به تو راه نداره. در بیان اوج عمق این بحث فقر، دعای عرفه اون قسمت دومش، که البته بعضی ها معتقدن که این حالا لزومن جز به دعای عرفه نیست، اونجا ببینید چقدر زیبا این مسئله رو بیان میکنه، میگن از عرفا نوشته شده اونجا. حالا بالاخره بحث فقری، بحث اصلش بحث روشنیه. ما به چه واسطه میتونیم با خدا ارتباط پیدا کنیم؟ با واسطه نیازامون، نیازهامون. نیازهای ما چی هست؟ اگه یه بچه محصل باشه میگه امتحانمو 20 بگیرم، اگه یکم کوچکتر باشه میگه چوب بستنیم شکسته، بابام یه بستنی دیگه بخره چوب بستنیش درست باشه. بعضی از نیازها رو که نمیشه برد در خونه خدا، ما خودمونم حالیمونه. بعضی از نیازها رو آدم خودش هم خجالت میکشه برای در خونه خدا، هیچ وقت نمیبره. وقتی انسان احساس نیاز به گناه و تجاوز و ظلم و اینها داشت، این چجوری برای در خونه خدا بگه خدایا چاقوی من را برای قتل چیز بفرما؟ مثلا این که نمیشه، کسی نمیدونه به این که. یه سری نیازها هستن که ما رو در خونه خدا میبرن. دائره این نیاز، اگه خودشارو خود فراموشی نشده باشی، میری سراغ نیازهای حقیقی. به یادت بیاد نیازهای حقیقی همیشه داری، میری سراغ نیازهای حقیقی. اگه دچار خود فراموشی شده باشی، نشده باشی، میری سراغ نیازهای حقیقی خودتو میگیری. اما اگر دچار خود فراموشی شده باشی، میری سراغ نیازهای نمیدونم بدنی و پوششی و این فرمی و این چیزای ظاهری رو میگیری. دیگه نیازهای حقیقی انسانی تو نیستن، نیازهای حیوانی بلکه پایین ترن. نیازهای حیوانی هم که آدم اینقدر نمیبره در خونه خداوند متعال مطرح بکنه. یاد آوری که ما به یاد چه چیزی باشیم مدتی وقت شد. جالبه، دقت بفرمایید، تو 15 سالگی خداوند متعال یک احساس نیاز خیلی عمیقی رو، حدوده حالا اون سن، حدوداً یک نیاز عمیقی رو در انسان ایجاد میکنه برای اینکه برخی از موضوعات عالم هستی رو بفهمه. من چرا به دنیا اومدم؟ من چرا خلق شدم؟ این احساس نیاز میکنه آدم تو همون سن نوجوانی. این احساس نیازهای اصیل خودش رو ادامه بده، از این احساس نیاز که یک احساس نیاز کاملا فیلسوفانه عرشی و عالیه، میرسه به یه احساس نیاز دیگه، از اون میرسه به یه احساس نیاز دیگه. کم کم میبینی همش داره بر اساس نیازهاش زندگی میکنه، ارضا هم داره میشه، ولی خدایی مدام داره زندگی میکنه. کسی خودش را فراموش کرد، خدا را فراموش میکند. کسی بخواد خودشو فراموش نکنه، این یادآوری خیشتن او رو به یاد خدا بیندازد، یعنی در واقع به یاد نیازهای خودش بیفته. و ما تنها راهی که داریم اینه. بعضی وقتا ما از عشق صحبت میکنیم، عشق نیاز به عاشقی یه نیازیه که آدم خیلی دیر میتونه مطلقا پاکش بکنه بره. دیگه دارم پشت پرده خیلی از حرفا رو خدمت شما عرض میکنم، پشت پرده که انسانشناسانه، ریشه انسانشناسانه این موضوع رو که چه جایگاهی در وجود ماها داره. وقتی در مسیر زندگی شما هرچی هم دچار تلاطم و افت و سقوط بشید، یه نکته، یه نیاز باقی میمونه، اونم نیاز به عشق. یعنی سوسو میزنه ته دل انسان، نیاز به عاشقی. میبینه آدم که بله من اگر میتونستم عاشقی بکنم چقدر خوب بود، چقدر شیرین بود. خب همین نیاز رو گسترده کنیم، کنارش بمونیم. همین نیاز رو که یک نیاز انسانی است در خودمون جستجو بکنیم، بگردیم دنبالش، همیشه دنبال این باشیم. وقتی همیشه دنبال یه چیزی بودیم همه چیز رو به رنگ اون میبینیم، ولی وقتی یه کسی گوجه فرنگی میخواد بره بخره، میره تو بازار خیلی شدید دنبال گوجه فرنگی باشه. با حالا این مثال های چپند میره خرمالوها رو میبینه میگه این خرمالوها شبیه گوجه فرنگی هنها، میره نمیدونم خیار رو میبینه میگه این خیار هم شبیه گوجه فرنگی هایی که باریکتره، فقط طولانیتره. میره هندونه میبینه میگه این هم شبیه گوجه فرنگیه، فقط یکی همین بزرگتره، رنگش هم سفیده، پوستش هم سفته. و الا تو حساب شو بکن اون دونه هاشو دیدی، اون دونه هاش به تناسب شبیه همون دونه های گوجه فرنگیه دیگه. هر چیزی که ربطی نداره اصلا ربط ایجاد میکنه. کدو ببینه هر چی نگاه بکنه و هم داره یه جور توجیه میکنه، میگه این به هر جا بنگرم روی تو بینم، نه اینکه مثلا بنده و جناب عالی رو نگاه بکنه، خدا رو نگاه میکنه. آخه ما خورما رو نگاه میکنه، خورما بدتر رو نگاه میکنه، نه ما رو داره نگاه میکنه، منتها او در پس این پرده چیز دیگری طلب میکنه. مثل یه مادری که بچه جوانش رو از دست داده باشه، اینقدر به یاد این بچه جوان عروسی نکردش هست، به هر چی نگاه، به هر جوانی نگاه بکنه میگه ببین جوان من دو سال دیگه میموند همینجوری اندازه ایشون میشد و نمیدونم چی میشد. حالا هر جوانی بهونه است برای چی؟ پیر رو ببینه، پیر مردی رو ببینه، میگه که من اگر مثلا پیر شده بودم الان یه جوان عصای دست من باشه. هر به هر چیزی میتونه کمترین ارتباط رو داشته باشه، او در مقام یادآوری اون معشوق خودش رو یادآوری خواهد کرد. ما بیایم چی کار بکنیم؟ نیازهای انسانی خودمون رو، این نیازها رو زنده بکنیم. مرده ترین آدمها با اکسیر عشق زنده میشن. یعنی آدم نمیتونه به این سادگی بگه من به عاشق شدن نیاز ندارم. وقتی توصیف بکنن دوران عاشقی رو، کتاب جاذبه و دافعه علی ابن ابی طالب علیه السلام شهید مطهری رو شما بخونید، اونجا حضرتون یه بحث مفصلی دارن درباره عشق. وقتی توصیف میکنه آدم هوس میکنه اونجوری بتونه زندگی کنه. خب ها احساس نیاز کردی، حالا به یاد این نیاز خودت بیفت، بذار تو مدت. آقا این که یاد خدا نیست، حالا شما فعلا به یاد خودت بیفت، فانساهم انفسهم نشه، بعد این به یاد نیازهای واقعی بودن، واقعی خود بودن، کم کم حالا که فعلا تو ارتباط بین عاشق شدن و خدا رو که احساس نمی کنی، کم بین جاودانگی طلبی و خدا رو احساس نمی کنی. بعضی ها وقتی احساس جاودانگی طلبی بهشون رخ میده میگن خدا ما نکشی ها، اصلا ما این حساب کتاب رو با هم نداریم، اینقدر ناراحت میشم اگه بخوای منو اسرائیل بفرستی دنبالم. یعنی یاد جاودانگی طلبی اونا رو بغض نسبت به خدا درشون ایجاد میکنه، در حالی که ما انتظار داریم جاودانگی طلبی عشق به خدا ایجاد بکنه. ما مراحل اول عیبی نداره، به نیازهای واقعی خودمون همیشه یادآور باشیم. دانستیم به درد نمیخوره، فدات بشم، دانست بلدیم، بلد به درد نمیخوره، یاد این موضوع باش، با تلقین خودت، با هنر دیگران، با خرد خودت، هر جوری میتونی، نمیدونم، با نحوه زندگیت یاد این موضوع باش، مدتی این رو نگه دار در ذهن خودت. این رو که نگه داشتی مدتی در ذهن خودت، کم کم به مرحله بالاتر راه پیدا میکنی، از یادآوری مکرر نیازهای حقیقی خودت کم کم راه باز میشه برای یادآوری نیازهای خداوند نیاز ذکر خدا و ارتباط خیلی صریح برقرار میشه. و الا بله برقی این ارتباط برقرار نمیشه. تو تا آسمون رو نگاه بکنی بگی ربنا ما خلقت هذا باطلا، این حالا امکان داره به سرعت صورت بگیره، اما بعد از ربنا ما خلقت هذا باطلا آدم به سرعت بگه فقنا عذاب النار، ما رو از عذاب جهنم نجات بدیم، چه ربطی داشت؟ نه تو ربطشو نمیفهمی. اونی که زیاد اهل ذکره زود اینا رو ارتباط برقرار میکنه، زود اینا رو ارتباط برقرار میکنه. مثل کسی که سلام علیکم رحمت الله، مثل کسی، مثل همون بچه‌ای که از یاد چشمهای بادومی آنن به یاد بادوم میفته و هیچ هم تعجب میکنه کسی مسخرش بکنه، میگه خب بادومی گفت بادوم دیگه، بادومی بادوم، اینا خیلی نزدیک هم دیگن. فقنا عذاب النار، خدای ما رو از عذاب جهنم نجات بده، خیلی چت میده به ستارهای آسمون. ربنا ما خلقت هذا باطلا وسطش داره. فقط بیایم از یاد در مراحل پایین تر که گوهر مرکزی اینها یاد نیازهای عمیق جان خودمان است، از این یادها کم کم پلی بسازیم، بعد به مرور زمان بریم به عرش و یاد خداوند متعال بیفتیم. اون وقتی یه خیلی حرفه‌ای که شدیم آنن میگیم خدا، مستقیم بریم سراغ اهل بیت اسناد و طهارت، مستقیم میریم سراغ یاد خداوند متعال و ازشون متأثر میشیم. تا میخنده میگه یا من از حک و عبکا، خدا این خنده رو تو به من دادی. تا دلش گرفته است میگه یا من از حک و عبکا، ای خدایی که دلا بله دست توه. بعد صفا میکنه ها از این که از چنین خدای مقتدر و توانا و اداره کننده و مدیر و مدبری داره یادآوری میکنه، که حالا اون مراحلش بماند. یاد چیز خیلی قشنگیه، یعنی یاد که چیز قشنگی معلوم است هست. این که ما برسیم به اینجا که کنترل بکنیم یادآوری های خودمون رو، این خیلی امر مهمیه. موانعش رو چند تا روایت عرض کردم، یکی از عواملش رو من عرض بکنم و عرضم تمام. یکی از عوامل یادآوری و اینکه قدرت انسان پیدا بکنه به این یاد، این استش که آدم خودش رو انس بده. ما ها اینقدر فیلسوف و تیز و عمیق نیستیم که همچین چشم به هم ببندیم تیر یادآوری خودمون رو نشونه بگیریم به قلب هدف بزنیم. نه، ما ها بیاید با انس، با عادت کم کم این رو برای خودمون سنگین بکنیم. یه مدتی بیاییم در خونه اهل بیت اسناد و طهارت، ببینید بعضی از موضوعاتی که خیلی ها فکر میکنن بی ربطه، خیلی هم اتفاقا با ربط میشه. نه تنها با ربط میشه، بلکه نیاز حیاتی تو قرار خواهد گرفت. یاداوریش برای خیلی ها سخته، برای تو سهل خواهد شد، اصلا تو نمیتونی فراموشش بکنی. به وسیله چی؟ به وسیله همون انس. انس به یاد، خودت رو در فضای مجلس ذکر قرار بده. این مجلس ذکر همین فایده رو دارن. حالا البته مجلس ذکر رو شما میتونید ادامه بدید، ضبط خدا خلق کرده برای همین. خدا اصلا ماشین رو خلق کرده که توش یه دونه ضبط بذاره، بعد تو ضبط بتونی نوار ذکر بگذاری. اینا رو خدا ابزار ذکر دیگه، تو از همه اینا میتونی به عنوان ابزار ذکر استفاده بکنی. خودت رو که مأنوس کردی، کم کم در اثر انس علاقه برات ایجاد میشه که این علاقه واقعا فوق لیاقته. خیلی سخت آدم محبت علی ابن ابی طالب رو در دل خودش قرار بده، محبت ابا عبدالله الحسین رو عمیقا در خودش قرار بده. لیاقت میخواد، اونا پاکن، نورن، نور به این سادگی تو دل سیاه نمیاد که. اما یه راه وجود داره برای اینکه آدم با حفظ بی‌لیاقتی خودش، یعنی با وجود این بی‌لیاقتی، نه حفظش، سعی در حفظش بخواد بکنه، با وجود این بی‌لیاقتی راه پیدا بکنه به این علاقه، و اون انس مداومت، مداومت ذکر. که حالا چقدر ما روایت داریم در این باب بماند. یه مدتی مداوم بیاید در این خانمو برید که دفعی میشه جزء نیازهاتون، دفعه دلتون تنگ میشه برای علی ابن ابی طالب، دوست دارید اصلا برید پیشش یادش کنید، دوست دارید تو مجلس نام او یا یاد او بنشینید، یاد اهل بیت، مثلا نباشه نمیشه زندگی بکنه با عادت کردن، با انس دادن. اینقدر نشینیم کنار بگیم هر موقع عاشق شدیم میریم، نه، عشق رو در بسیاری از مراتبش آدم میتونه اینجوری بدون کسب لیاقتا با دوام در خودش ایجاد بکنه. بعد شیطان که همچی میخواد انسان رو سیاه بکنه، میاد یکی از عوارض سیاه شدن چیه؟ اینه که آدم از در خونه علی ابن ابی طالب بره کنار دیگه، کم کم دلش برای علی ابن ابی طالب تنگ میشه. این دلتنگی ها خیلی قشنگه. بعضی ها که میگن انسان رو اصلا نامش رو گذاشتن انسان برای اینه که اهل انسه، این خصوصیت انس در او یک خصوصیت محوریه. یاد رو اگر کسی خواست در دل خودش عمیق بکنه، بیاد با انس در خونه اهل بیت مکرر رفتن، عشقی در اونها ایجاد، عشقی در خودش نسبت به اهل بیت ایجاد بکنه، که هر کی اهل این مداومت باشه اثرش رو میبینه ها. شما شبهای بعد از رمضان، یکی دو شب دیگه از مجلس ما بیشتر باقی نمونده، یکی دو شب دیگه برگردید بعد از رمضان به این شبهای گذشته نگاه بکنید، تو همین ساعات اونایی که خصوصا دائمی بودن ببینن چجوری دلشون پر میکشه. برای اولین بار دل آدم برای مجلس ذکر اهل بیت یه جوری عمیق تنگ میشه. خب میبینید چقدر نور تو پرونده آدم میاره. اصلا آدم 30 شب ماه رمضان بیاد مجلس ذکر اهل بیت بشینه برای چی؟ برای اینکه عادت بکنه به این مجلس. بعد از 30 شب وقتی جداش کردن از مجلس ذکر، گفتن دیگه تو خونت بشین، مثل مرغ سرکنده هی این ور اون ور بره، میگه من چیکار کنم امشب، همه چیمو گم کردم، نمیتونم تاب بیارم. وقتی اون زجری که میکشه نورانی ترین زجری است که انسان براش ممکنه تو عالم خلقت. خدا خیلی آدمو تعبیر میگیره، به ملائکش نشون میده این دلش میده تنگ شده. دلش برای چی؟ برای خونه اهل بیت تنگ شده، برای در خونه علی ابن ابی طالب رفتن تنگ شده. ماها که باز مجلس ذکر اهل بیت یه همچی احساسی برامون پدید بیاد، حالا جا داره بریم برای عرض تسلیت به بچه های علی ابن ابی طالب که مدتی عمری رو انس گرفتن با صدای علی ابن ابی طالب، با صدای قرآن او، با صدای نماز او. حالا این شبها زینب چه میکنه؟ ابا عبدالله الحسین چه میکنه؟ امام حسن مجتبی چه میکنه؟ این لحظاتی که لحظات سخت جدا شدن از علی ابن ابی طالبه، این لحظات سخت رو چجوری دارن سپری میکنن؟ ما که نه به باره نه به داره، هیچی، اوضاعمون درست حسابی نیست. یه مدتی میایم 30 شب اونم در مجلس اهل بیت قرار میگیریم، یه جور دلتنگی احساس میکنیم. جدا شدن از شبهای ماه رمضان برامون خیلی وحشت داره. برای چی در ما غم ایجاد میکنه؟ که خدا ما میخواییم آخه از ذکر اهل بیت جدا بشیم؟ یادش میتونه، یاد چند شب آینده به دل آدم رو فشرده میکنه. حالا این شبها دیگه هرچی زینب بلند میشه، جای خالی پدر رو تماشا میکنه، ببینه پدر در سجاده عبادت خودش در جای همیشگیش حاضر نیست. ابا عبدالله الحسین سر به خانه بابا میگذارن. البته زیاد طول نکشید این دلتنگی، بچه‌های علی رو از کوفه بیرون کردن که دیگه به خانه علی نگاه نکنن، زجر بکشن. عوضش رفتن اونجا در و دیوار نیل سوخته رو دوباره کنارش قرار گرفتن، هم یاد بابا هم یاد مادر جگرشون رو آتیش زدن. علی لعنت الله علی القوم الظالمین.